أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف المخلوقين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین. قال الله تعالی فی کتابه المبین بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. خداوند ان شاء الله دلهای ما رو به نور قرآن منور گرداند، زمینه تحول قلوب ما رو در ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین مهیا فرماید. صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمایید. بحث شبهای گذشته درباره نهضت حضرت ابا عبدالله بود و پیامی که امام علیه السلام به طور خلاصه برای ما می توانند داشته باشند، و خلاصه این پیام این بود که کأن الدنیا لم تکن و کأن الآخره لم تزل، گویا که دنیا هیچگاه نبوده است و گویا که آخرت همیشه بوده است. و عرض شد که دنیا و آخرت دو جا نیست که ما از جایی به جایی برمیم، بلکه دنیا و آخرت دو حیات است که انسان دارد و از حیاتی به حیات دیگر متحول می شود انسان. حیات هم بر دو رکن استوار بود، یکی ادراک و دیگری اراده، دانستن و خواستن. پس اگر از ما سوال بشه که کجایی هستی، کجا دارید زندگی میکنید، در کدام عالم زندگی می کنید، در دنیا هستی یا در آخرت، جواب این خواهد بود که بستگی دارد که ما چه می بینیم، چه ادراک می کنیم، چه می فهمیم و به چه چیز تعلق داریم، چه چیزی رو اراده می کنیم و می خواهیم. این یعنی این که ما آیا در دنیاییم یا در آخرت. اگر که میل فقط میل حیوانی باشد و ادراک فقط ادراک حیوانی باشد، ما در دنیاییم. اما اگر که ادراک ما ادراک دیگری شد، طور دیگری شد و اراده و خواست ما و محبت و عشق ما به چیز دیگری تعلق گرفت که فراتر و ورای این عالم دنیاست، ما اهل آخرت شدیم. این که گفتند انما الاعمال بالنیات، یعنی اینجور نیست که دو جور عمل میکنند. گفتم در صف کربلا هم این طرف می جنگد و هم اون طرف، هم این طرف عشق دارد و هم اون طرف، هر دو عشق دارند، هر دو خواست دارند، هر دو دنبال ادراک خودشون و اون چیزی رو که برای خودشون کمال می دانند حرکت می کنند. هم اینا می جنگند هم اونا، منتها نیت که مربوط به درون است مشخص می کند که کی دنیایی است و کی اخروی. اینها چه می خواهند؟ ملک ری می خواد، عمر سعد، و ابا عبدالله چی میخواد؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، همنشینی با خدا رو میخواد. این دو نوع خواست ظاهر، هر دو ظاهر انسان است، ولی یکی از ملک برتر است و دیگری اولئک کالانعام بل هم ازل، مربوط به قلب است، مربوط به محل تحول و درون ماست، دنیا و آخرت. همه کار قلبه، لذا در قیامت هم بهشت و جهنمت از قلبت می جوشد. اگر جهنم است، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش خدا که بر قلب ها زده می شود، اون آتش چون محل دنیایی تو قلب بوده. و عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، اون چشمه هایی رو که عباد خدا خودشون اونها رو حفر می کنند، از قلبش می جوشد. که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، در بهشت هم همینطوره. پس بنابراین بهشت، جهنم، دنیا و آخرت همه مربوط به نفس ماست که کجا باشد، به کجا تعلق داشته باشد، چه چیزی را ادراک بکند. لذا دو نوع حیات داریم، حیات دنیا به تعبیر قرآن و حیات آخرت. ادراک دنیوی چشم و گوش و حسهای ماست، ولی ادراک اخروی غیر از اینه. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. چشم دارند نمی بینند، گوش دارند نمی شنوند، قلب دارند که ادراک نمی کنند با اون قلبه. اولئک کالانعام بل هم ازل. و پستر از حیوان بودنشون مربوط به این میشه که حیوانه ولی بی نهایت خواهه. فرق انسانی که ازل از حیوانه با اون حیوانه اینه که اون حیوان یک حد محدودی داره و همونو میخواد، اما این انسانه بی نهایت رو میخواد، از کانال حس، شهوت و دنیا میخواد اون بی نهایت رو اعمال کنه. بی نهایت شهوت پرست، بی نهایت قدرت پرست، بی نهایت ثروت پرست، بی نهایت هرچه میخوای بگو بی نهایت. ولی هیچ حیوانی اینجور نیست که بی نهایت شهوت پرست باشد، حد داره. بی نهایت ستمگر، بی نهایت دژخیم، بی نهایت اهل ظلم. حیوان اینجور نیست، حد معین خودش، اون چیزی که طبیعتش اقتضا دارد عمل میکنه. ولی انسان که بی نهایت میخواهد میاد و این قلبش میشه محل دنیا، عشق به دنیا میورزد و بی نهایت. این از حیوان خیلی پستر میشه. عقلم داره، این دیگه بدتر میشه. اگر که حیوانی عقل داشت و درند خوب بود و بی نهایت هم خواست چی میشه؟ گرگ رو نگاه کنید، اگر عقل داشت برنامه ریزی میکرد، بی نهایت هم میخواست، نسل همه گوسفندان رو برمیداشت، نه به اندازه گرسنگی خودش. لذا عقلی که انسان دارد در اختیار اون بی نهایت خواهی حیوانیش قرار میگیره، از حیوان پستر و خطرناکتر میشه. و اگر خدا خواهم شد، اون بی نهایت اونجا ارضا میشود. که فرصت نیست وارد این مقوله بیش از این بشن. حالا عرض شد که آقا ابا عبدالله به علت این که خدایی شدند، از همه چیز گذشتند، همه چیز رو در راه خدا داد، عین خود خدا، غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. خدا وقتی که به ما همه چیز داد چی میخواست؟ چی میخواست خدا؟ هیچی نمیخواست، همه چیز داد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد، هیچی نمیخواست. هر کیم که همه چیز را بدهد و هیچ نخواهد، خداییه، امام حسین خداییه. همه چیز رو داد، لذا خدایی شد. و وقتی خدایی شد، هر که به حسین علیه السلام به پیوندت خدایی میشه. همه صفات خدا رو داره. خدا نه تنها حی است، همونطور که استاد محترم جناب استاد حقیقی فرمودند، بلکه خدا محیی است. حی یک اسم خداست، یعنی زنده است. محیی یک اسم دیگر خداست، یعنی زنده کننده است. آقا ابا عبدالله الحسین زنده کننده هم هستند، محیی اند، حیات میدند. هر کی به پیونده به حسین ابن علی حیات میگیرند. اون حیات واقعی هم حیات اخروی است، نه این حیات دنیوی است. لذا فکر نکنید که امام حسین علیه السلام به عنوان وجه خدا کسی رو فراموش میکنه. نه، عین خود خدا که هیچ کس رو از قلم نمی اندازد، حسین ابن علی هم هیچ کس رو از قلم نمی اندازه. حتی آدم فاسد، آدم فاسق. مگه نه که توی قرآن وقتی موسی و هارون رو فرستادند سراغ فرعون، هم محیین اینها، هم هادیند، یک اسم خدا هادیه دیگه، هادیند. خدا فرمود که اذهبا الی فرعون انه طغا، بعد میفرماد فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. شما به این فرعون به نرمی سخن بگید، لین سخن بگید باهش، لعله یتذکر او یخشا، که شاید این فرعونم تذکر پیدا کنه، خشیت الهی پیدا کنه، برگرده. و آقا ابا عبدالله مظهر این دو اسم محیی و هادی هم. از مدینه که حرکت کردند این کار رو دنبال می کنند، هدایت، احیاء. هر کسی که مرده باشند، هر کسی که گمراه باشند، امام حسین بیشتر سراغش میره، چون مظهر هدایته. لذا از توی مدینه دعوتشون رو اعلام کردن. هر کسی، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. کربلا رفتن که به این آسونی نیست، یه جای بسیار عظیم میخوا ببره. از نماز، از روزه، از هر چه بگی، این مسئله‌ای که امام حسین دعوت میکنه بالاتره، یعنی میخواد بکشونه یه عده رو هم بالا. دعوت میکنه که هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. شما رو هم دعوت کرده، ما رو هم دعوت فرموده، و انشاءالله که گوش شنوا داشته باشیم، وسیله هم قرار داده. عرض میکنم تو راه هم که میاد آقا ابا عبدالله، یکی یکی هر جا میرسه، تو راه کربلا یک آقایی رو میبینند به نام عبدالله حر جعفی. عبدالله حر جعفی یک خیمه ای دارند، تشکیلاتی برای خودش دارند، و خب راهزن و غارتگر و اینها هم بوده. آقا ابا عبدالله عبور میکنن، صداش میزنن که بیا، صحبت میکنن باش که اطلاع دارم گناهکاری، گناه زیاد داری، میخوای یک راه بهت نشون بدم توبه کنی که تمهی ذنوبک، گناهانت رو پاک کنی. عرض کرد چیه آقا؟ اون راه رو که میخواید نشون بدی. فرمود که بیای پسر دختر پیامبر رو که امام حسین باشه یاری کنی توی کربلا، با حسین بجنگی، همراه حسین بجنگی. عرض کرد که آقا من اصلا کوفه رو رها کردم آمدم بیرون که نکنه گرفتار این بشم که با سپاه ابن زیاد علیه شما بجنگم، تا این حد برام کافیه، من اصلا نمیخوام وارد درگیری بشم، نمیتونم، ولی یه اسب دارم که باد به گردش نمیرسه، اسب میدم شما، یه شمشیر دارم که در قطع کردن و برندگی نظیر نداره، شمشیرم میدم به شما. یعنی دیدگاهش چیه؟ دیدگاه دنیایی. فکر میکنه که امام حسین علیه السلام اسب لازم داره، شمشیر لازم داره. بیچاره، اگر تو شنیده بودی و فهمیده بودی که چه دعوتی امام حسین کرد تو رو، نفست رو میخواست، میخواست از جا بکنه نفست رو، میخواست از دنیا بکندت، آخرتی کند تو رو، اینو متوجه نیستی. بعد به امام حسین میگه اسب رو بگیر برو، شمشیر رو بگیر برو. فرمود که حالا که نفست رو بخل میورزی، ما مالت نمیخوایم. بعد یک مطلب بهش فرمودن که اگر که یاری نمی کنی منو، تو این منطقه نباش، برو یه جایی که صدای استغاثه من رو نشنوی، چون اگر کسی صدای استغاثه امام رو بشنوه و امام رو یاری نکنه بدبخت میشه. یعنی اینم بهش فرمودن که برو از اینجا. یکی دیگه از کسانی رو که باز امام حسین از یاران امیرالمومنین به نام هرثمه، همه چیز رو هم دیده، علی علیه السلام راجع به کربلا هم بهش گفته، آقا فرمودن این چیزایی که بابام بهت گفت خود منم شنیدم راجع به کربلا، الان وقتش هرثمه. عرض کرد که آقا من زن و بچه دارم، میترسم، زن و بچه دارم میترسم. گفتن خب پس تو هم برو یه جایی که صدای استغاثه من رو نشنوی. بعد آمدند همینطور مرحله به مرحله، تو راه زهیر بن قین رو دیدن، با سپاهش داره میره، با سپاه که میگم خانواده و افرادی که مرد محترمی بوده، بالاخره مریدانی داشته، منتها مرتب سعی میکرده که بین خودش و امام حسین یک فاصله ای باشه، هم شرم است هم که بالاخره نمیدونه چی میخوا بشه. اینجا باز آقا ابا عبدالله الحسین سفیر میفرستن پشت چادرش، داشتن غذا میخوردن، صدا میزنه که زهیر پسر دختر پیامبر صدات زده، دعوتت کرده بیای، کار داره باهت. خود زهیر نقل میکنه، لقمه رو میگه زمین گذاشتن، همه اون که اونجا بودن همه حیران نمیدونن چه کار بکنن. همین موقع زن زهیر صدا میزنه که زهیر پسر دختر پیامبر صدات میزنه، درنگ میکنی، تأمل میکنی، جواب بده. جواب دادن همان و زهیر شدن همان. میخوام اینو بگم، نه که نشستی اینجا، نه که نشستیم اینجا فکر میکنیم که ماییم که داریم زور میزنیم که حال خودمون رو عوض کنیم، طرف آقا ابا عبدالله بریم. نه، ما نیستیم که، خود خدا، خود آقا امام حسین میان سراغ ما. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسن. اون هادیه، اون موهیه، مگه ما رو رها میکنه؟ فقط بفهمیم این رو، دنبال ما میاد. یه بار بعضی پرسیدن، میپرسیدن که آقا چه کار کنیم، مثلا فرض کنید که توی عمل، توی عرفان برسیم. گفتیم ما که چیزی نمیدونیم. اون چیزی که مرحوم آیت الله نجابت رضوان الله تعالی علیه فرمودن، من به زبون خودمون بهتون میگم. شما خیال میکنید که خدا یا امام حسین نستجیرو بالله مثل یک کامپیوتره، ما باید تلاش کنیم، زور بزنیم، پسوردش رو پیدا کنیم، وارد بشیم تا اون به ما حرف بزنه. اینجور که نیست، خدا حیه، امام حسین حیم، اونا پسورد ما رو دارن، اونا سراغ ما میان، همینجور که سراغ اینها رفتند و قلبمون رو تلنگر میزنن. حالا این که عشق بریزید عشق ثواب دارد، گریه کنی ثواب دارد، بگریانی ثواب دارد، تباکی کنی ثواب دارد، این همش برای اینه که اون محبته گل بکنه، چون یه حالت رقتی برات پیدا بشه، وسیله برات پیدا بشه برای آخرتی شدن، برای کربلایی شدن. حواس بایستی جمع باشه. قوس در عشق زدم کهل طریقت گویان، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. امام حسین میاد سراغ همه، در میزنه قلبتون رو. نه فقط ما در خونه حسین رو میزنیم، اون در قلب ما رو میزنه. محرم که شد، عاشورا که شد، حواست باشه شش دنگ که وقتی در زد جوابشو بدی. نکنه درنگ داشته باشیم، نکنه دنیا گرفته باشه ما رو، اون میاد سراغ ما. این یک نمونه بود. بله، عمر سعدم آمد توی کربلا، آقا به عمر سعد هم پیام دادن. این حیات دنیا و حیات آخرت. عمر سعد پسر سعد ابن ابی وقاص است، فاتح ایران به دست اعراف، از کسانی است که پیامبر رو دیده، از کسانی است که تو مدینه با حسین ابن علی بزرگ شده، دیده دیگه حسین رو، علی علیه السلام رو دیده. اما خدا نکنه که حب دنیا بیاد سراغ یکی عالم. ها سعد ابن ابی وقاص جز به اون چاقوکشایی مثل شمر و اینها نبوده، فکر نکنید یک کس اشرافزاده عالمی که پیامبر رو دیده و درک کرده و، اما حب دنیا اومده سراغش. نکنه ما از این تیپ باشیم. حب دنیا، ملک ری رو بهش گفتند، میدیم بهت. برو تو توی کربلا. سردار جنگی نیست عمر سعد، بلکه یک عالمه، یک عالم وجیهیه مثلا که فرستادنش مقابل توی سینه ابا عبدالله که حسین رو اگر تسلیم کردی یا حسین شهید شد ملک ری رو بهت میدیم. یک شعری داره این بیچاره، میگه که شعرش تقریبا اینه: الا انما الدنیا بخیر معجلی و ما عاقل با الوجود بدینی. خیلی از ماها عاقلند، خیلی از ماها عاقلند، گاهی وقتا عقل اینجوری میاد، شاید هم شعر رو خودش نگفته باشه، شاعر دیگری گفته باشه، ولی تکرار میکنه، میگه خیر دنیا معجله و پیدان بابا زودی میرسیم، نعمت دنیا خیر دنیا معجله. الا انما الدنیا بخیر معجلی و ما عاقل با الوجود بدینی. هیچ عاقلی نقد رو نمیگیره، نصیحه رو راه نمیکنه، نقد رو نصیحه رو بگیره. خیر دنیا همه ما میدونیم هست، ولی آخرت رو کی دیده؟ این عقله داره میگه، حالا شک شد بالاخره، حالا یه طوری میشه، بعدن چنین میشه، اما این عقل نیست. این زیرکیه، زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است. این زیرکیه مال شیطونه، این عقل نیست. خیلی از ماها این حساب کتابا میکنیم، آقا عقل اینو میگه، عقل اونو میگه، عاقلانه نیست بالاخره، اما این نیست. بعد آقا ابا عبدالله الحسین وقتی که دیدن عمر سعد اون بر آمده، خطاب به عمر سعد دارن: الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال متصرفتن به اهلها حالا بعد حال فالمغرور من قررته. دنیا آقا جای فریب هست. مثالی که استاد داشتن از مثنوی که شما دنبال سایه مرغ میدوید، فریب میخورید. مقبون و مقرور اونه که دنیا بفریبدش. حواسمون باشه، فکر نکن عمر سعد خیلی نحس بوده، نکنه قلب ما هم ثم قست قلوبهم فهیا کل هجاره، قلب ما هم سنگ بشه ها به عشق دنیا، حب و شیعه یعمی و یسم، هر چی رو دوست داشتی کوری میاره و کری میاره. دیگه نمیفهمن پیام حسین رو، نمیگیرد که آقا حسین فرزند علی که یا دنیا غری غیری، برو غیر از من رو بفریب، دنیا محل فریبه. بعد صحبت میکنن که چقدر عمرا بودند، ما دیدیم دیگه، این صدام ملعون چقدر کبکبه و دبدبه داشت، جاش کجاست الان؟ نکشته بودنش هم یه وقت میپوسید و پودر میشد و از بین میرفت. کو خسرو پرویز؟ کو اون شاهانی که دارن خطبه آقا ابا عبدالله الحسین؟ لذا به عمر سعد میگن، پیام برش میفرسن که بیا، قرار میذارن که باهش صحبت کنن شب. آقا ابا عبدالله با حضرت ابوالفضل علیه السلام و حضرت علی اکبر علیه السلام میرن، عمر سعد هم با غلامش و پسرش میاد. آقا شروع میکنن صحبت از این ور اون ور، بیا برگرد، تلنگر به قلب اینم میزنن: از هوا الى فرعون انه تقا فقولا له قولا لینا. عمر سعد میدونی که خب من کیم دیگه، پسر دختر پیامبر، بیا و برگرد. گفت آقا برگردم خونم از بین میره، فرمودم من تضمین میکنم خونه بهت میدم. آقا مال و اموالم رو میگیرم. فرمودم من بهترین مالها رو توی حجاز هرچی هست بهت میدم. ببین هادی ماهی دلسوزه، وگرنه چه احتیاجی به عمر سعد داره؟ آقا ابو عبدالله برگرد، میخواد نجاتش بده. میگه آقا نه اصلا اهل و عیالم میکشن. هی بهانه گرفت. امام فرمودن که میدونم که ملک ری چشمت رو گرفته. حالا هر کسی با یک چیزی چشمش میگیره دیگه، خدا نکنه ما قلبمون که اینجور نیست. این عشق به حسین این قلبی رو که سنگ شده از قساوت در میاره. فرمودن که نفرین به تو ابن سعد، امیدوارم که از گندم ری نخوری. مسخره کرد، گفت به جوبشم راضیم. دیگه دلیر شده اصلا یعمی و یسم نمیشنوه. این یک صحنه توی خود کربلا. اما یکی دیگه هم هست که امشب با اون کار داریم، حر ابن یزید ریاحی. گفتم شیخ شوشتری میفرماد که میون شهدا خوب درجات هست. من گاهی فکر میکنم که مثلا کم درجه ترین شهدا کی ممکنه باشه؟ خب ذهن سراغ حر میره. حر اولین کسی بوده که آمده جلوی امام حسین رو گرفته. اما بعد نگاه میکنم میبینم بابا این حر اصلا نه حسین ابن علی رو دیده، چون اهل عراقه، اهل مدینه نیست. نه حسین ابن علی رو دیده، نه براش نامه نوشته، هیچ پیوندی با حسین ابن علی علیه السلام نداشته. الان سردار یک لشکر با 3000 نفر. اگر که چنین سرداری هست حتما مال و املاک زیادی هم دارد. حالا این یه دفعه ببره بیاد خیلی فرق میکنه. از خیلی چیزا حر گذشته، آمده طرف آقا ابو عبدالله الحسین. باز هم البته عرض کردم تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اول که اومد سپاه رو جلوی امام حسین نگه داشت، آقا ابو عبدالله فرمودند که این سپاه تو یه مقدار دورتر قرار بده، چون که دل زن و بچه ها وقتی که این سپاه رو میبینن میترسن، به لرزه در میان. لذا خودشون حائل شدن بین سپاه حر و خاندان طاهرشون. حر قبول کرد. خودشون آمدند، وقتی که اینها رسیدند این آب طرف لشکر امام حسین علیه السلام بود، خودشون آب دادند به سپاهیان اونها، حتی خودشون به اسب حر آب دادن. یعنی دارن مرتب با محبت کار میکنن، میکشونندش. تشخیص دادن. نماز ایستادن، میاد با امام حسین نماز میخونه. بعد یک جایی که برخوردی با حر داشتند، صحبت این بود که خب پس بذارید ما بریم دیگه، این زن و بچه ها از اینجا حرکت کنن فعلا. گفت که آقا نه، من مأمورم که شما رو تو این منطقه نگه دارم. جمله ای که فرمود امام حسین که سکلت که امک، مادرت به عزات بشینه. گفت در این درگاه حافظ را چون میخوانند میرانند. دور وایسا، نزدیک نیا. هی آتش هر رو زنده می کنند. عرض کرد که آقا به خدا قسم اگر که هر کس دیگری نام مادر من رو آورده بود غیر از شما جواب می گفت. یه ادبی که کرد، کشوندنش، کشوندن هر رو، و طوری شد که الان کربلا مشرف بشید، هر یک بقعه و بارگاه جداگانه ای داره. حالا استنباط منه که چند جا قرار هست که اینها تحت شعاع اون بارگاه ملکوتی امام حسین قرار نگیرن، همه شهدا یه جا هن، یک راه داره که راه هر میگن، میرید و اونجا قبر شریف هر رو زیارت میکنی. گفت که دل پاکم طریق هر گرفته، ز ساقی ساغر خون پر گرفته، دل پاکم طریق هر گرفته، ز ساقی ساغر خون پر گرفته، چنان پروانه آتش گرفته، درون آتش غم گر گرفته. اومده امام حسین توی دلش، گفتن ان الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله. ملوک داخل قلب شدن همه چیز رو زیر رو میکنن دیگه. هر کیه؟ سردار بودن چیه؟ دگرگون میکنه امام حسین هر رو، احیا میکنه، محییه. و این فرموده مولانا طابق النعل به نعل بر هر تطبیق داره که مرده بودم زنده شدم، مرده بودم زنده شدم. داشت میلرزید اون لحظه. با عمر سعد مقایسه کنیم، گفتن آقا تا حالا اگر از ما میپرسیدن که قوی ترین، شجاع ترین، دلیر ترین اهل کوفه کیه، میگفتیم هر چی شده میلرزید؟ گفت خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم و والله جهنم رو انتخاب نمی کنم. همین انتخابه هستا، یک لحظه قلبت از این رو به اون رو میشه. و امشب هم میتونه آقا ابا عبدالله الحسین همه قلب ها رو زیر رو کنه. کار دست اون محییه، دست اون هادیه. گفت مرده بودم زنده شدم، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. اومد هی امام حسین راه نمیده، گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم، از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نی، از طرب آغشته نی، پیش رخ زنده کنش، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، گفت که شیخی و سری، پیش رو و راهبری، شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری، نتکیدی هنوز. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. آقا آمد این عبا رو روی سرش انداخت، اومد دیگه، پسرش هم آورد دیگه، نمیگم که حتما امشب تکرار میشه. اومد آقا با یک حالت نزار، به حالت توبه، اومد سراغ آقا ابا عبدالله الحسین که آقا نشناسدش. رسید به آقا، افتاد روی پای ابا عبدالله، شروع کرد به بوسیدن و گریه کردن. آقا فرمودن ارفع رأسک، سرت رو بلند کن، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. گفت که آقا، فرمودن بلند شو ببینم چی. گفت که من حرم، گفت که حرم همونی که دل زینب رو ترسوندم، حالا اگر زبان قالش هم نباشد زبان حالشه، دل بچه ها رو ترسوندم، دلم میخواد که اول از همه برم، دلم میخواد اولین کسی باشم که دل اهل بیت رو خوشحال میکنه. خدایا ما کدام وسیله حسین رو امشب بگیریم؟ حرش رو. میگه آقا میخوام برم، اجازه میدی؟ من ماندم و کوه شرمساری، من ماندم و دست بیقراری، بخشید امام و رخصتش داد، شد عازم رزم و جان سپاری، جان داد به راه عشق و بگرفت جا در ملکوت قرب باری، چون دید فتاد خودش از سر، خون از سر و روی اوست جاری، افتاد صدا زد آقا ابو عبدالله الحسین رو. دیشب حضرت استاد حاج سید علی محمد دتخیل میگفتن که تو خیلی چیا همه کسانی که در کربلا بودن اقتدا کردن به حسین ابن علی، تشنه بود تشنه بودن، گرسنه بود گرسنه بودن، سختی می کشید سختی می کشیدن همه شون. حتی دیشب صحبت بود که مسلم هم نتونست آب بنوشه، ولی توی کربلا یه جا بود که اینجا دیگه نه، اینجا وضع امام غیر بقیه بود. تا امام زنده بودن اجازه ندادن که سر از بدن هیچ کدام از شهدا جدا بشه. تنها سری که در میدان از بدن جدا شد رأس مبارک آقا ابا عبدالله بود. این خاص خود آقا ابا عبدالله. صدا زد امام حسین رو که آقا خوب نوکری کردم، خوب وفاداری کردم. شد عازم رزم و جان سپاری، جان داد به راه عشق و بگرفت جا در ملکوت قرب باری، چون دید فتاد خودش از سر، اومد آقا بالای سرش، خون از سر و روی اوز جاری، بس از سر مرحمت به فرقش دستار به رسم یادگاری. این خون از سر هر که میگذشت پارچه ای رو آقا ابا عبدالله دور سر این هر پیچیدن. از کجا به کجا رسیده در دامان حسین، بس از ره مرحمت به فرقش دستار به رسم یادگاری. عرض کنیم که یا ابا عبدالله، خیلی حسین گفت یک عمره